سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا به شهروندان امریکایی توصیه کرده که به هیچ دلیل به افغانستان سفر نکنند. وزارت امور خارجه ای امریکا امروز در اعلامیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرده که شماری از گروه‌های تروریستی در افغانستان فعال هستند و شهروندان امریکایی در معرض خطر زندانی شدن نادرست و توسط طالبان نیز قرار دارند. بر اساس اعلامیه، طالبان امدادگران و کارمندان امور بشری را آزار، اذیت و یا زندانی کردند و ممکن است که فعالیت خارجی ها مشکوک تلقی شود و دلیل دستگیری افراد مشخص نباشد. وزارت خارجه ایالات متحده همچنان گفته که سفارت امریکا در کابل پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی فعالیت‌هایش را به حالت تعلیق درآورده و حکومت امریکا نمی‌تواند خدمات عاجل را به شهروندان امریکایی در افغانستان ارائه کند. جولیا پارسی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش زنان معترض افغانستان، از زندان طالبان آزاد شد. تعدادی از اعضای جنبش زنان معترض افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامهایشان خودداری کردند، امروز در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کردند. بر اساس گزارش‌ها، جولیا پارسی حدود 3 ماه پیش همراه با پسرش در کابل توسط نیروهای استخبارات طالبان از خانه‌اش دستگیر شده بود. طالبان دستگیری او را تایید نکرده و در مورد آزادی او نیز تبصره نکردند. دو روز پیش از این طالبان یکی از فعالان دیگر به نام ندا پروانی و همسرش را پس از بیش از 3 ماه حبس آزاد کردند. نهادهای حامی حقوق بشر از این اقدام استقبال کردند. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید که نباید از مسئله بزرگ و انسانی پناهجویان به حیث وسیله فشار استفاده کرد. ملا حسن آخوند امروز در پیامی به مناسبت روز جهانی پناهجویان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده، از جامعه جهانی خواسته که موضوع مهاجرین افغان را نادیده نگیرد. رئیس الوزرای حکومت طالبان این تقاضا را در حال مطرح می کند که پاکستان پروسه اخراج بیش از 1,700,000 افغان فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا اکنون حدود 480,000 افغان را اخراج کرده است. فشارها بر اسرائیل برای تأمین آتش‌بس در نوار غزه افزایش یافته. شماری از کشورهای غربی از جمله فرانسه، جرمنی و بریتانیا از حکومت اسرائیل خواستند تا در نوار غزه آتش‌بس را تأمین کند. همچنین قرار است که امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در قطعنامه خواستار تأمین آتش‌بس فوری و باثبات در غزه شود. جنگ مرگبار در نوار غزه پس از آن آغاز شد که در نتیجه حمله گروه تندرو حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر حدود 1400 اسرائیلی کشته و بیش از 240 تن نیز به گروگان گرفته شدند. گروه حماس توسط ایالات متحده ای امریکا و اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است گفته که از آغاز جنگ تا اکنون حدود 19,000 که بیشترین آنها زنان و کودکان هستند کشته شدند. به دلیل حمله سایبری خدمات تانک‌های تیل در ایران مختل شدند. بر اساس گزارش‌های تلویزیون دولتی ایران و چند رسانه اسرائیلی، گروهی از هکرها امروز یک حمله سایبری را به ایران انجام دادند. جواد اوجی، وزیر نفت ایران، به تلویزیون دولتی آن کشور گفته که خدمات حدود 70% تانک‌های تیل مختل شده و او دلیل آن را دخالت خارجی دانسته. ایران این گروه هکرها را به داشتن ارتباط با اسرائیل متهم کرده. مقامات اسرائیلی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که یک مقام پاکستانی ساختن بند بر دریای کنر را دشمنی با پاکستان خوانده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
نظرات مقام پاکستانی بسیار مبالغه آمیز است، ولی که این بند بسیار یک بند کوچک است و بالای دریا ساخته میشه و آب ذخیره نمیکنه، در حقیقت فقط به خاطر تولید برق آب استفاده میکنه.
مقامات طالبان میگویند نباید از مسئله بزرگ و انسانی مهاجرین به حیث وسیله فشار استفاده کرد.
متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم های پذیرفته شده، همسایه ها دست به اخراج اجباری مهاجرین زدند.
در حالی که امروز 18 دسامبر از روز جهانی مهاجرین تجلیل می شود، جنازه یک مهاجر افغان که در پاکستان به قتل رسیده به کابل منتقل شد.
از بانک مزرعه با 3 نفر متشکل شد، 3 فیر می کنندم نزدیکش که کارت می زند بسیمش شهیدش می شود.
گزارش هم داریم در مورد این که دعوت طالبان از مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان واکنش های را برانگیخته.
اصلا صلاحیت فدرالمان چیست؟ در اینجا او در حکومت نیست و خصوصا در سیاست پاکستان در بلی افغانستان در دست جنرال هاست.
در نیمه دوم شنیدن برنامه 25 دقیقه را هم فراموش نکنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از آن که یک مقام پاکستانی اعمار بنده ها بر دریای کنر را دشمنی با پاکستان خواند، مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که آنها کار سروی و دیزاین ساختن یک بند را در امتداد دریای کنر تکمیل کردند. او در مورد اظهارات این مقام پاکستانی اظهار نظر نکرد، اما گفت که پس از تخصیص بودجه کار اعمار این بند را در منطقه دشت گنبیلی در کنر آغاز خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید روند سروی و دیزاین ساخت یک بند را در امتداد دریای کنر در نزدیکی دشت گنبیری تکمیل کردند. مطیع الله عابد سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت پس از مشخص شدن بودجه کار ساخت این بند را نیز آغاز خواهند کرد.
سروی و دیزاین بند گنبیری تکمیل شده است و با موجودیت بودجه نیز کارش آغاز می شود.
سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در مورد اظهارات اخیر جان اچکزای سرپرست وزیر اطلاعات بلوچستان اظهار نظر نکرد، اما پیش از این عبداللطیف منصور سرپرست این وزارت در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی گفته بود که برای ساخت بندها در افغانستان به اجازه کسی نیاز ندارند. جان اچکزای روز یکشنبه مدعی شد که طالبان در حال برنامه‌ریزی برای ساخت بند در امتداد دریای کنر هستند و آنها در این مورد با یک شرکت هندی گفتگو کردند. او در صفحه اکس خود یا تویتر سابق این تصمیم را یک طرفه و به معنای دشمنی با پاکستان خواند و هشدار داد که اگر این کار بدون مشارکت پاکستان انجام شود منجر به افزایش تنش و درگیری خواهد شد. جان اچکزای افزود که اگر این بند ساخته شود می تواند تاثیر قابل توجهی بر آب جاری به سمت پاکستان داشته باشد. اما نجیب الله سدید کارشناس مدیریت آب اظهارات این مقام پاکستانی را رد می کند و می گوید که اعمار بند در منطقه دشت گنبیری و در امتداد دریای کنر تاثیر چندان بر جریان آب این دریا به سوی پاکستان نخواهد داشت.
نظارات مقام پاکستانی بسیار مبالغه آمیز است، ولی که این بند فقط یک بند کوچک است و بالای دریا ساخته میشه و آب ذخیره نمیکنه، در حقیقت فقط به خاطر تولید برق آب استفاده میکنه. یعنی ظرفیت از این بند بسیار بند کوچک است، 45 مگاوات برق تولید میکنه و مقدار هم زمینای زراعتی را در دشت گنبیری تحت آبیاری قرار خواهد داد.
آقای سدید میگوید پاکستان 77% از آب حوضه دریای کابل را مصرف میکند که نسبت به افغانستان پاکستان سود بیشتر میبرد، اما به گفته او افغانستان بالای تمام دریاهایی که آب آن به پاکستان می رود می تواند بند برق اعمار کند. او افزود طبق بررسی بانک جهانی تنها 3-10% از آب که به پاکستان می رود را می توان کاهش داد که آب زیاد نیست. نجیب آقا فهیم یکی دیگر از کارشناسان مدیریت آب می گوید که اجرای پروژه های بزرگ و اساسی مانند بندها نیازمند دانش، تجهیزات و منابع مالی تخصصی است که طالبان در حال حاضر آن را ندارند. اما او می افزاید که پاکستان قبلا در مسیر آبهای افغانستان بندهای برق اعمار کرده است که با افغانستان هیچ نوع مشوره صورت نگرفته است.
پاکستان ده ها پروژه را در این حوزه دریایی تا سالیان گذشته طرح و تطبیق کرده، در هیچ موردی به افغانستان مراجعه نکرده، افغانستان در جریان قرار نداده، از افغانستان اجازه نخواسته، بنابراین یه حق نداره که به صورت یک جانبه از افغانستان بخواهد که به خاطر تطبیق یک پروژه زیربنایی اجازه پاکستان به دست بیاره.
قابل یادآوری است که در ماه عقرب سال جاری کمپاین آنلاین برای ساخت بند بر روی دریای کنر آغاز شد که در آن برخی از حامیان طالبان همراه با دیگر افغان‌ها شرکت داشتند. دریای کنر 480 کیلومتر طول دارد که همراه با برخی منابع آبی کوچک دیگر به دریای چترال می‌ریزد. این دریا که از کنر و ننگرهار می‌گذرد در منطقه سمرخیل جلال آباد به دریای کابل می‌پیوندد و به سمت پاکستان می‌رود. هرچند از زمان حکومت سردار محمد داود خان به این سو بسیاری از حکومت‌ها وعده اعمار بند بر روی دریای کنر را دادند، اما این وعده‌ها تا کنون عملی نشده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجرین گفته که استفاده از مهاجرین به حیث یک منبع فشار باعث نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
امسال 8 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا می رسد که روزانه صدها و هزاران مهاجر افغان از کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران به گونه اجباری اخراج می شوند. ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان روز دوشنبه در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجران گفته است نباید به موضوع مهاجران از زاویه سیاسی نگاه و از آن به عنوان منبع فشار استفاده کرد. او گفته است که روند بازگشت مهاجران باید آبرومندانه و با تدریج پیش برود تا سبب نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها نشود. ملا حسن آخوند از همه طرفها، کشورها و سازمانهای مربوط ملل متحد خواسته که موضوع مهاجران افغان را نادیده نگیرند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در نشستی که از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به مناسبت روز جهانی مهاجران برگزار شده بود، کشورهای همسایه افغانستان را به بدرفتاری با مهاجران افغان متهم کرد.
از جوانان ما به کشورهای همسایه و دور و نزدیک با مهاجرت رو می آورند. متاسفانه از طرف نیروهای امنیتی آنها یک عده به شهادت می رسند و یک عده هم به دریاها و بحرها غرق می شوند، به شهادت می رسند. متاسفانه در این اواخر برخلاف همه نرم ها
بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در سال روان بیش از 700 هزار مهاجر از کشورهای مختلف به گونه اجباری به افغانستان بازگشت داده شدند. هرچند مسئولان این وزارت میگویند که به بیشتر این برگشتی ها در بخش های مختلف از جمله مواد غذایی کمک صورت گرفته، اما برخی از آنان میگویند تا کنون هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است. یک تن از آنان که از ترکیه دیپورت شده و نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
نه از وزارت مهاجرین، نه از ریاست مهاجرین شهر کابل، نه از کدام مؤسسه دولتی یا غیر دولتی از یک جای دیگه برای ما تابالو کده کابل آمدیم بینم یک و نیم سال شده نه کدام کمک صورت نگرفته. فعلا هم در خانه کرایه خانه و دوش زندگی میکنیم. خودتان میفهمید مشکل اقتصادی بسیار زیاد است. خودم هستم دیگه، همه در فامیل ما سیاسر است، خانم ما هستن. زمینه کار برای خانم ما مساعد نیست، زمینه تحصیل نیست، مسائل و مشکلات البته روبرو است.
از سوی هم برخی مهاجران افغان که در کشورهای همسایه هستند میگویند با مشکلات مختلف از جمله خطر اخراج روبرو هستند. حکمت، یک تن از آنان، در پاکستان به رادیو آزادی گفت:
همه کسایی که در پاکستان از کل ازید مرض اخراج قرار داره، کسی که کیس هم داره در مرض اخراج قرار داره، کسی که کیس هم نداره در مرض اخراج قرار داره.
بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در سال 2023 شمار مهاجران افغان در 103 کشور به 8.2 میلیون تن رسیده است. چند پیش اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در گزارشی گفت که تنها در سال 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 موج گسترده مهاجرت افغانان شکل گرفت که بیشتر آنان دلیل اصلی مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، فقر و بیکاری عنوان کردند.
شنیدید که رئیس الوزرای حکومت طالبان در پیام به مناسبت روز جهانی مهاجرین گفته که استفاده از مهاجرین به حیث منبع فشار باعث نفرت و بی‌اعتمادی بین کشورها خواهد شد. امروز 18 دسامبر از روز جهانی مهاجرین در حال تجلیل به عمل آمد که جنازه عبدالمصور، یک مهاجر افغان که روز گذشته توسط سارقین مسلح در شهر اسلام آباد به قتل رسیده بود، به کابل منتقل شد. دوستان عبدالمصور به رادیو آزادی گفتند که او پس از گرفتن پول از بانک توسط سارقین مورد تهدید قرار گرفته، بعداً به ضرب چاقو به قتل رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ظهر روز یکشنبه یک جوان مهاجر افغان به نام عبدالمصور در منطقه پشاور مور اسلام آباد از سوی سارقین مسلح به قتل رسید. دوستان او میگویند که حالا پیکرش به کابل منتقل شده و قرار است پس از رسیدن پدرش از جرمنی در ولایت کاپیسا به خاک سپرده شود. همایون مرادی از دوستان نزدیک عبدالمصور که اکنون در اسلام آباد پاکستان زندگی دارد میگوید که او به خاطر پول و موبایلش مورد حمله سارقین قرار گرفته بود. او جریان رویداد را بر رادیو آزادی این گونه حکایت کرد.
برای آمده به طرف بانک میخواست کنم مقدار پیسی اول آمده برید بگیره. از بانک مفرای با 3 نفر موتورسیکل سوار سر تلفون هایشان هم میگیره. 2 نفر میباشن تلفون هایشان هم میگیره. بعد از اون چنگ و چسب میکنه. 2-3 فیر میکنه. دم نزدیکش 3-4 فیر روایی میکنم. سر کدامش که میده باز کارت میداشته باشه که کارت میزنه به سینش شهیدش میشه.
با گفته او عبدالمصور از مدت به این سو با خانم و فرزندان کوچکش در اسلام آباد پاکستان زندگی میکرد و قرار بود پس از تکمیل شدن کار پروندهش به کانادا برود. این رویداد سبب نگرانی برخی دیگر مهاجران افغان شده که برای پیشبرد پرونده های مهاجرتشان به پاکستان رفتند. ایمال و مدینه دو تن از آنان بر رادیو آزادی گفتند:
دبا اند تاسف زایده.
جای تاسف است و رویدادی که صورت گرفته یک رویداد غم انگیز است. خواست ما از کشورهای مهاجرپذیر این است که پروسه انتقال افغان ها را سرعت ببخشد تا افغان ها با این چنین رویدادهای امنیتی رو برو نشوند.
این حادثه بسیار نگران کننده بود. ما افغان ها کشور خود به خاطر از این تر کردیم که ما آرام زندگی کنیم، اما اینجا هم آرام نیستیم. باید جلو این گونه حادثه باید گرفته شوند.
آنان خواستار تامین امنیت مهاجرین و پناهجویان افغانستان از سوی حکومت پاکستان شدند. مسئولان شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان با اشاره به این رویداد میگویند افغان ها در پاکستان با مشکلات متعدد دیگر نیز روبرو هستند. میوان دلمی افغان معاون این شورا به رادیو آزادی گفت:
مهاجرین ما شما مشکلات زیادی را دارن، خصوصا به پاکستان. کار نیست، جای زندگی نیست، اقتصاد نیست، دیگر مشکلات ویزه است. مشکلاتی است که مردم ویزایشان، مردم به ویزه امریکا آمدن، ولی یه تمدیدی از اون مشکل است. دیگر مشکلات خود زیاد است.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دوشنبه 18 دسامبر برابر به روز جهانی مهاجران است. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که در اواسط سال جاری میلادی نشر شد، در سال 2023 حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند که از این میان میلیون ها تنشان در پاکستان به سر میبرند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماره از چهره ها و آگاهان سیاسی و برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در مورد دعوت طالبان از مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، برای سفر به کابل واکنش نشان دادند. رحمت الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، بدون ارائه اسناد به رادیو آزادی گفته که مولانا فضل رحمان قبلا برای حاضر ساختن رهبران طالبان با مذاکرات صلح از نظام سابق افغانستان پول دریافت کرده. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
دعوت حکومت طالبان از مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، برای سفر به کابل با واکنش شماره از چهره ها و آگاهان سیاسی و کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده است. رحمت الله نبی، رئیس پیشین امنیت ملی در نظام جمهوری مخلوع افغانستان و از جمله فعالان سیاسی افغانستان، بدون آنکه اسناد ارائه کند، به رادیو آزادی گفت که مولانا فضل رحمان از نظام جمهوری پیشین افغانستان به خاطر راضی ساختن برخی آن طالبان برای حاضر شدن به میز مذاکره میلیون ها دلار دریافت کرده و حالا ممکن به دلیل مشابه از استخبارات پاکستان پول گرفته باشد. آقای نبیل میگوید
مجموعه هم فکر میکرد که میتونه یک راه مستقلی را با یک تعداد سران طالب باز کنه، به مدلیل هم به مولانا فضل الرحمن و یک تعداد دیگر مراجعه کردن و اونا در مقابل پول گویا ما میتونیم که یک تعداد سران طالب را به طرف از یک بحث مستقل سلطه داشته باشه به حکومت افغانستان. متاسفانه همچون مسائل بوده.
حزب جمعیت العلماء اسلام پاکستان تا کنون در مورد این ادعا واکنش نشان نداده است. همچنان کمال ناصر رسولی عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری پیشین در صفحه تویترش نوشته که افغانها مولانا فضل رحمان و شخصیت‌های دیگر مانند او را می‌شناسند که توسط سازمان‌های اطلاعاتی پنجاب استخدام شدند و ورود آنها به کابل پیام خوبی برای افغانها ندارد. یکی از مسئولان پیشین حکومت طالبان مشهور به جنرال مبین که در شبکه‌های اجتماعی نیز زیاد فعال است در این باره واکنش مشابه نشان داده و در صفحه ایکس خود نوشته است دعا می کند مولانا فضل الرحمن قبل از آمدن به کابل به شهادت برسد. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان که روز یکشنبه نشر شده گفته که به خاطر جلوگیری از تبلیغات منفی و رسانیدن برخی واقعیت‌ها به مردم پاکستان از رهبر حزب علمای اسلام پاکستان دعوت شده تا به کابل سفر کند. او افزوده که مولانا فضل الرحمن میتواند در این رابطه نقش خوبی ایفا کند. اما افراسیاب خطک از آگاهان امور سیاسی پاکستان در صحبت با رادیو زادی سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان را نمایشی و به دستور جنرالان پاکستانی عنوان کرد.
این یک جست سیاسی است. اصلا صلاحیت فدرالمان چیست؟ در اینجا او در حکومت نیست، حکومت. و خصوصا در سیاست پاکستان در بالای افغانستان در دست جنرال هاست. هیچ کسی دیگر یعنی در اینجا تصمیم گیری کرده نمیتونه. خب فدرالمان یعنی کسی که پیغام جنرال ها را خواهد برد.
پیش از این حزب جمعیت العلمای اسلام پاکستان در اعلامیه گفته بود که سردار احمد شکیب شارژ دافیر حکومت طالبان در سفارت افغانستان در اسلام آباد در دیدار با مولانا فضل الرحمن از او برای سفر به کابل دعوت کرده است. در این اعلامیه اما در مورد زمان احتمالی این سفر چیزی گفته نشده است. ظاهرا اخیرا تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان به دلیل افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP در خاک پاکستان افزایش یافته است. پاکستان مدعی است که TTP این حملات را از خاک افغانستان سازماندهی می کند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و می گوید که پاکستان نباید بار ناکامی های خود را بر دوش افغانستان بیندازد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می گوید که 12 میلیون تن در افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. به گفته این اداره 42% از منابع افغانستان نیز به دلیل خشکسالی های طولانی خشک شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
در ادامه نگرانی ها از تاثیرات بد تغییرات اقلیمی در افغانستان به ویژه خشکسالی، صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید 42% منابع آبی افغانستان به دلیل خشکسالی طولانی خشک شدند. به گفته این سازمان در حال حاضر 12 میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. یونیسف در اعلامیه‌ای که امروز به منظور کمک 4 میلیون دلاری ژاپن به این سازمان منتشر کرده این معلومات را ارائه کرده است. در اعلامیه نوشته شده خشکسالی و مشکلات اقتصادی بر امنیت غذایی افغانها تأثیر نامطلوب گذاشته و در حال حاضر 2.8 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.1 میلیون مادر حامله و شیرده با خطر سوء تغذیه روبرو هستند. در اعلامیه یونیسف با اشاره به افزایش بهای مواد غذایی، بیکاری، خشکسالی و نامنی غذایی در افغانستان پیش بینی شده که در سال 2024 نزدیک به 23 میلیون افغان که نیمی از آنها کودکان هستند به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. و گفته این سازمان کمک نقدی ژاپن برای ساخت و بازسازی 21 سیستم تامین آب با استفاده از برق آفتابی، درمان کودکان سوء تغذیه و حمایت از کودکان یتیم هزینه می شود. این در حالی است که سازمان ملل متحد در 4 دسامبر گفته بود که افغانستان برای 3 سال با بدترین خشکسالی در 30 سال اخیر مواجه است. به گفته دفتر مانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد 25 ولایت از 34 ولایت افغانستان با شرایط شدید خشکسالی مواجه است هستند که بیش از 50% مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در این حال برخی خانواده ها نیز میگویند که به دلیل کمبود آب با مشکلات مختلف از جمله بیماری ها مواجه هستند. مرینا باشنده کابل میگوید که در محل زندگیشان آب آشامیدنی ندارند و مجبور هستند که آب را با قیمت بالا بخرند.
ما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. اولا آب را قیمت می خریم. در این هوای سرد کودکان ما از خانه بیرون می شوند. وقت آب را می گیریم یا چپه می شود و یا کودکان به آن دست می زنند. این مشکلات وجود دارد.
محب الله باشنده ولایت کنر می گوید مردم منطقه ایشان آب پاک ندارند و مجبورن آب غیر صحی بنوشند.
مانند گذشته زنان از جاهای دور بر سر خود آب می آورند. ما همچنان با این سرنوشت روبرو هستیم. آب هم ناپاک و هم غیر صحی است.
تأثیرات بد تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی در افغانستان در حال روبه افزایش است که یونما بعد تاریخ 2 اگست در اعلامیه گفت که افغانستان در میان 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی قرار دارد و آمادگی کم برای مبارزه با پیامدهای تغییرات اقلیمی در این کشور وجود دارد.
از این لحظه و بعد نشرات ما روی امواج کوتاه به پایان میرسه و روی امواج متوسط ادامه مییابه. از ساعت 6 شام تا 6 صبح میتونین برنامه های رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 بشنوین.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید بررسی‌های آنها در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشان می‌دهد که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان قابل پیش‌بینی بوده. این موضوع را یک معاون این کمیته روز یکشنبه به نشریه واشنگتن اگزامینر گفته. اما آگاهان بر این باورند که این بررسی‌ها و نتایج آن وضعیت کنونی مردم افغانستان را تغییر نخواهد داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا از پیشرفت‌ها در تحقیق در مورد خروج نظامی آمریکا از افغانستان در سال 2021 خبر می‌دهد. یک دستیار این کمیته روز یکشنبه به نشریه واشنگتن اگزامینر گفته است که تسلط دوباره طالبان بر افغانستان قابل پیش‌بینی بوده است. او افزوده که در 6 ماه گذشته محققان کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان بیش از 15 مصاحبه را با مقامات برحال و سابق دولتی از جمله براین مک‌کوین، معاون سابق وزیر امور خارجه در امور مدیریت و منابع، روز ویلسون، شارژ دافر اسبق سفارت آمریکا در کابل، سلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نت پرایس، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه و مشاور ارشد برحال این وزارت و سوزی جورج رئیس دفتر بلینکن انجام داده است. این دستیار کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته که بررسی‌های این کمیته در مورد پایبندی دولت آمریکا به توافقنامه دوحه که توسط دولت ترامپ با طالبان امضا شد و زمان خروج نظامی آمریکا از افغانستان را تعیین کرد، حفظ میدان هوایی بگرام و میدان هوایی حامد کرزی و درباره روند خروج دارد. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز گفته است اجازه نمی‌دهند که موضوع خروج آمریکا و همکاران افغان باقی مانده آمریکا به فراموشی سپرده شوند. جری دین لیوی نویسنده و کارمند کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با واشنگتن اگزامینر خروج عجولانه آمریکا از افغانستان را اشتباه بزرگ دولت بایدن خوانده است.
در حقیقت در این مسئله از آغاز تا پایان این تصمیم آقای بایدن بود. خروج نیروهای آمریکایی، فسخ قراردادهای لوجستیکی آمریکا، فروپاشی سریع نظام در افغانستان در نتیجه خروج نیروهای آمریکا، تعطیل شدن بگرام که ناچار روند تخلیه همتایان افغان از میدان هوایی کوچک کابل اجرا شد، اکنون نه تنها شهر کابل بلکه تمام افغانستان به دست طالبان است. همه اینها به تصمیم گیری ضعیف رئیس جمهور جو بایدن برمی‌گردد.
It all stems back to President Joe Biden's poor decision making.
اداره جو بایدن در حال در موضوع خروج عجولانه آمریکا از افغانستان بارها مورد انتقاد قرار گرفته که توافقنامه دوحه توسط اداره دونالد ترامپ با طالبان به امضا رسید و در آن مهلت زمانی خروج آمریکا از افغانستان نیز مشخص شده است. از سوی دیگر احمد سعیدی آگاه امور سیاسی بر رادیو آزادی میگوید که تصمیم خروج آمریکا از افغانستان آگاهانه بوده و توافقنامه دوحه دو سال طول کشید تا طالبان نیرومند شوند.
حالا هرچی که در همه حاضر سنای امریکا فیصله میکنه یا اعلامیه بیته یا بررسی میکنه، زیادتر مصرف انتخاباتی داره برای 2024 برای امریکا. یعنی جمهوری خواه میخواه دموکرات را ملامت کنه، دموکرات میخواه جمهوری خواه. به درد افغانستان مشکلی را حل نمیکنه.
به گفته ای او نتایج این گونه بررسی ها تأثیر روی تغییر وضعیت کنونی افغانستان نخواهد داشت. احمد خان اندر یکی دیگر از آگاهان سیاسی میگوید
اینکه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و بخصوص رئیس روابط خارجیشان انتقادهای خویش را بالای حکومت جو بایدن نموده است، فکر میکنم بسیار ناوق بوده، چون ما شنیدیم که آقای عباس تانیزه گفتن آنها از سال 2007 با آمریکاها ارتباط داشتن و